سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که در یک ماه گذشته به 6 میلیون تن در افغانستان پول نقد و یا غذا کمک کرده تا اطفالشان را سیر کنند. بخش افغانستان این اداره دیروز 23 مارچ در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که با مساعدت مالی شماری از کمک کنندگان خصوصی و کشورهای همکار آنها از جمله استرالیا، ژاپن، روسیه و سویدن توانسته که این کمک ها را به افغان ها ارائه کند. بر اساس گزارش اداره امانگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا، حداقل 24 میلیون تن در افغانستان در سال جاری به کمک‌های بشری نیاز دارند. بسیاری از مؤسسات امدادی گفتند که به دلیل کمبود بودجه نمی‌توانند که به همه نیازمندان در افغانستان کمک‌های بشری را ارائه کنند. جمعیت الهلال احمر افغانستان که در کنترل طالبان قرار دارد، از بازگشت 19 کودک که 6 ماه پیش برای تداوی به جرمنی اعزام شده بودند خبر داده است. جمعیت الهلال احمر افغانستان روز شنبه 23 مارچ در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که اینها کودکان بودند که استخوان‌هایشان به شدت سوخته، آسیب دیده و یا میکروبی شده بود و امکان تداوی آنها در افغانستان وجود نداشت. به گفته الهلال احمر، بر اساس توافق با بنیاد خیریه دهکده صلح جرمنی، سال دو بار اطفال دچار سوختگی های شدید و عفونت استخوان ها که سن آنها تا 11 سال باشد برای تداوی به جرمنی اعزام می شوند. بنیاد خیریه دهکده صلح جرمنی به هر یک از این کودکان علاوه بر ادویه 50 یورو نیز داده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان، گروه مخالف طالبان، مدعی شده است که در نتیجه حمله شب گذشته بر یک پسته طالبان در کابل، یک طالب را کشته و دو تن دیگر را زخمی کرده است. این جبهه با نشر اعلامیه در صفحه ایکس نوشته است که با پسته امنیتی طالبان در منطقه مارکت دوم حوزه 11 امنیتی حمله کرده است. جبهه مقاومت افزوده که در این حمله به نیروهای آنها و افراد ملکی آسیب نرسیده است. قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل تاکنون در این مورد چیزی نگفته است. تیم ملی فوتسال افغانستان که به تایلند سفر کرده، مصروف آمادگی برای مسابقات است. بر اساس معلومات فدراسیون ملی فوتبال افغانستان، تیم ملی فوتسال این کشور قبل از آغاز جام ملت‌های آسیا در یک تورنمنت 4 جانبه شرکت می‌کند. در این تورنمنت تیم‌های ملی تایلند، استرالیا، مالزی و افغانستان اشتراک دارند. سپس تیم ملی فوتسال افغانستان برای 2 بازی دوستانه در برابر تیم میانمار برما که در 3 و 31 مارچ برگزار می شود، راهی میانمار خواهد شد. نبردهای شدید روز گذشته 23 مارچ نیز در داخل و حومه شفاخانه اصلی غزه ادامه داشت و اسرائیل میگوید که در حمله گسترده به شفاخانه الشفا بیش از 170 شب نظامی را کشته است. وزارت صحت نوار غزه که در کنترل حماس قرار دارد میگوید که این حمله باعث کشته شدن 5 بیمار نیز شده است. جهاد اسلامی شاخه نظامی حماس میگوید که جنگجویان این گروه با نیروهای اسرائیلی در خارج از شفاخانه الشفا در شهر غزه درگیر شدند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسند. نظامیان اسرائیلی صبح دوشنبه گذشته بر شفاخانه الشفا یورش بردند، ولی حماس حضور جنگجویان این گروه را در داخل شفاخانه رد کرده است. وزارت صحت نوار غزه که در کنترل حماس قرار دارد میگوید که از آغاز جنگ در نوار غزه در 7 اکتبر سال گذشته تا اکنون بیش از 32,000 فلسطینی کشته شدند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. نگرانی برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد از احتمال ابتلای میلیون‌ها زن و کودک به سوی تغذیه حاد در افغانستان.
بدون کمک کافی 2 میلیون کودک زیر 5 سال که دارای سوی تغذیه حاد می باشند با خطر بالایی مرگ مواجه هستند.
رئیس جمهور روسیه حمله اخیر در حومه مسکو را محکوم کرد و 1 روز ماتم ملی را در آن کشور اعلام کرد. در این حمله 133 تن کشته و 150 تن دیگر زخمی شدند. این حمله چی پیام را در قبال دارد؟ با یک آگاه امور سیاسی صحبت کرده ایم.
اگر داعش خراسان که در افغانستان است این حمله را کرده باشه، باز روسیه فکر میکنم که جواب ازیره به صورت استخباراتی میده. اونطور نیست که مثلا در افغانستان حمله کنه و یا این گپا باشه.
دو سال است که مردم از خوشی‌های تجلیل و اشتراک در میله گل سرخ به دلیل ممنوعیت‌های حکومت طالبان محروم شده است. یکی از شهروندان می‌گوید:
دوست و رفیق و آشنا می‌آمدن، گرد هم جمع بودن، خوش و خوشحال بودن. اما بدبختانه نیست، دو سالی پس این هیچ چیزی خبری نیست.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یکشنبه پنجم ماه حمل 1403 شمسی برابر است به 24 مارچ 2024 میلادی. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد از احتمال ابتلای میلیون‌ها زن و کودک به سوء تغذیه حاد در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این اداره به رادیو آزادی گفت که در صورت عدم کمک مناسب حدود 2 میلیون کودک از سوء تغذیه شدید رنج میبرند، با خطر مرگ مواجه خواهند شد. پس از استقرار مجدد کنترل طالبان بر افغانستان، فقر در این کشور افزایش یافته و بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در حال حاضر 16 میلیون افغان نمی‌دانند که چگونه برای نوبت بعدی غذا تهیه کنند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه نگرانی ها در مورد گسترش فقر و گرسنگی در افغانستان، برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در مورد افزایش تعداد مادران و کودکان مبتلا به سوء تغذیه در این کشور ابراز نگرانی جدی کرده است. برنامه جهانی غذا می گوید که برآوردهای آنها نشان می دهد که در سال جاری میلیون ها زن و کودک افغان به شدت دچار سوء تغذیه خواهند شد. ضیاءالدین صافی، معاون ارتباطات این اداره در افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
آمار نشان می‌دهد که انتظار می‌رود تقریباً 4 میلیون زن و کودک در سال 2024 از سوی تغذیه حاد رنج ببرند. بدون کمک کافی 2 میلیون کودک زیر 5 سال که دارای سوی تغذیه حاد می‌باشند، با خطر بالایی مرگ مواجه هستند. سال گذشته پروگرام غذایی جهان به 3.6 میلیون دختر و پسر خردسال و همچنین 2.3 میلیون مادر باردار و شیرده با خدمات برای جلوگیری یا درمان سوء تغذیه رسیدگی نمود.
در سال گذشته نهادهای بین‌المللی تعداد کودکانی را که به دلیل سوء تغذیه شدید در معرض خطر مرگ قرار داشتند 1 میلیون ذکر کرده بودند، اما اکنون این تعداد به 2 میلیون کودک افزایش یافته. سازمان ملل متحد می گوید که 16 میلیون تن که 1/3 نفوس افغانستان را تشکیل می دهد، نمی دانند که چگونه برای نوبت بعدی غذای خود و خانواده هایشان را تهیه کنند. در بیش از 2.5 سال تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، بسیاری از سازمانها و نهادهای کمک کننده بین المللی خدماتشان را در این کشور متوقف یا محدود کردند. سازمان ملل متحد می گوید که بیش از 1 سال ممنوعیت کار زنان در سازمانها و نهادهای غیر دولتی داخلی و بین المللی در افغانستان باعث اختلال در ارسال و توزیع کمکهای بشری به زنان نیازمند افغان شده است. یک باشنده اصلی ولایت پکتیا که در یک روز سرد زمستانی در قندهار برای دریافت کمکهای بشری در صف ایستاده، به رادیو آزادی گفت:
همه کسانی که در اینجا آمده اند چیزی ندارند. مردم افغانستان بسیار مسکین و همه فقیر هستند. در افغانستان کار وجود ندارد. وضعیت ما بدترین از همه است.
تا هنوز هیچ نشانه ای از بهبود در وضعیت بشری در افغانستان دیده نمی شود و میلیون ها افغان که بیکار هستند نمی دانند نفقه خانواده و فرزندان خود را چگونه تأمین کنند. در بیشتر مناطق افغانستان زنان باردار، شیرده و کودکان زیر 5 سال از سوء تغذیه به درجه های متفاوت رنج می برند. عدم دسترسی به غذای کافی و پر انرژی عامل اصلی سوء تغذیه خوانده شده و بر اساس گزارش ها 45 تا 55% کودکان افغان غذای بی کیفیت می خورند. تنها 16% کودکان افغان از غذای نسبتاً رضایت بخش مستفید می شوند. گزارش سازمان بین المللی امنیت غذایی جهان یا EPC نشان می دهد که در حال حاضر تعداد مبتلایان به سوء تغذیه متوسط در افغانستان به 2,347,000 تن می رسد که 804,000 تن آنها را زنان باردار و مادران شیرده تشکیل می دهد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور روسیه حمله اخیر در حومه مسکو را محکوم کرد و یک روز ماتم ملی را در این کشور اعلام کرد. در نتیجه حمله 22 مارچ بر سالون کنسر در کروکوس در نزدیک مسکو پایتخت روسیه 133 تن کشته و 150 تن زخمی شدند. مسئولیت این حمله مرگبار را گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بر عهده گرفت. حمله اخیر در مسکو توسط تعداد زیاد از مقامات ارشد سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و رهبران کشورهای مختلف جهان نکوهش شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حمله اخیر بر سالون کنسر در کروکوس در حومه شهر مسکو پایتخت آن کشور را به شدت محکوم کرده و با اعلام یک روز ماتم ملی در روسیه متعهد شده که عاملان این رویداد مرگبار مجازات خواهند شد. پوتین در سخنرانی ضبط شده ای که کرملین حدود 18 ساعت پس از رویداد 22 مارچ منتشر کرد، این خشونت‌ها را حمله تروریستی خونین و وحشیانه توصیف کرده. ولادیمیر پوتین گفته که اکنون نکته اصلی جلوگیری از ارتکاب جنایات جدید توسط کسانی است که در عقب این حمام خونین قرار دارند. رئیس جمهور روسیه همچنین گفته که 4 مظنون که به گفته مقامات پیش از این دستگیر شده بودند به سمت اوکراین در حرکت بودند، جایی که به گفته او اوکراینی ها پنجره را برای عبور آنها از سرحد آماده کرده بودند. مقامات روسی قبلا گفته بودند که در مجموع 11 تن از جمله 4 مرد مظنون مسلح را دستگیر کردند. به گفته مقامات روسی تعداد از این افراد در منطقه غربی بریانسک همسرحد با کشورهای بلاروس و اوکراین دستگیر شدند. مقامات اوکراینی اندک پس از آغاز خشونت‌ها حتی قبل از این که مقامات روسی ادعای هر گونه ارتباط این رویداد با اوکراین را مطرح کرده باشند، هر گونه دخالت در آن را رد کردند. گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت حمله مرگبار اخیر در مسکو را پذیرفت. مایکل کوگلمن کارشناس مرکز تحقیقاتی ویلسون در شهر واشنگتن در ایالات متحده آمریکا نیز میگوید که داعش تنها عامل معتبر حمله اخیر در مسکو است.
من فکر میکنم این یک ادعای معتبر است و این معنی که دولت اسلامی به ندرت ادعای حملات را میکند که واقعا انجام نداده. من همچنین استدلال میکنم که از سالهای پیش داعش روسیه را در تیررس خود قرار داده. اگر به گذشته برگردید و به سخنرانی های رهبران ارشد داعش نگاه بیندازید، میبینید که روسیه به طور مکرر به حیث یک دولت شریر صلیبی توصیف شده و آن را در رده ایالات متحده قرار دادند. مطمئنن برخی از موازی سیاسی روسیه در طول سالها باعث نارضایتی دولت اسلامی شده است.
پس از آن که داعش مسئولیت حمله مرگبار اخیر در مسکو را بر عهده گرفت، آدریان واتسون سخنگوی وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در اعلامیه گفت که آمریکا در آغاز ماه جاری اطلاعات در مورد پلان حمله تروریستی بر مسکو را گردآوری و با مقامات روسیه در میان گذاشته است. سفارت آمریکا در مسکو نیز در ماه جاری هشدار داده بود که تروریست‌ها در حال برنامه‌ریزی یک حمله بر مسکو هستند. بسیاری از سفارت‌های دیگر غربی نیز پس از ادعای ادارات امنیتی مسکو در مورد خنثی کردن یک حمله جنگجویان داعش بر یک کنیسه یهودان در مورد احتمال حمله بر مسکو هشدار داده بودند. حمله اخیر در مسکو توسط تعداد زیاد از مقامات ارشد سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و رهبران کشورهای مختلف جهان نکوهش شده. والکر تارک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد این حمله را وحشتناک خوانده، خواستار پاسخگویی عاملان آن شده است. جوزف بارل دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا نیز در شبکه ایکس یا تویتر سابق حمله تروریستی بر تالار کنسرت در شهر کراکوس در حومه مسکو را به شدت محکوم کرده است. ابراهیم رئیسی و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهور ایران و ترکیه، نرندرا مودی صدر اعظم هند، حکومت جرمنی و حکومت موقت طالبان نیز در اعلامیه‌های جداگانه این حمله تروریستی را به شدت نکوهش کرده و خواستار پاسخگویی عاملان آن شدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در گزارش همکارم شنیدید که در نتیجه حمله 22 مارچ بر یک سالون کنسرت در حومه شهر مسکو پایتخت روسیه 133 تن کشته و 150 تن زخمی شدند. مسئولیت این حمله مرگبار را گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بر عهده گرفت. آرش همایون در مورد این رویداد با دکتر طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی افغانستان و منطقه صحبت کرده و نخواست پرسیده است که رویداد اخیر روسیه که داعش مسئولیت آن را پذیرفت چی پیام را در قبال دارد؟
داعش یک گروه است که تقریبا همگیر دشمن خود میدانه، هم امریکا را دشمن خود میدانه، هم روسیه را دشمن خود میدانه، هم طالبان را دشمن خود میدانه و ای از این نشات کرده که در قطر منطقه ما 40 سال جنگ بوده، از پاکستان و افغانستان گرفته تا مسئله آمدن روسا و امریکایا تا جنگ عراق که سبب ظهور داعش شد. و اینا یک گروه هستند که کلی دشمنشان است و روسیه هم دشمنشان است به خاطری که در سوریه با روسیه در جنگ بودن و انتقام خود از روسیه به این شکل میگیرن و در روسیه هم تانستن که رحمه کنن.
دکتر سفرهادی، اگر شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم با داعش که بیشتر در افغانستان فعال است در حمله اخیر تروریستی در مسکو دخیل دانسته شود چه اتفاقی می افته؟
فعلا امو اعماق که است که منبع خبری داعش است، اونا گفتن که داعشی حمله را کرده اما نگفتن که داعش خراسان کرده. خب اگر داعش خراسان که در افغانستان است این حمله را کرده باشه، باز روسیه فکر می کنم که جواب ازیر به صورت استخباراتی میته. اوتور نیست که مثلا در افغانستان حمله کنه و یا ایگپا باشه. میخواه روسیه که روابط خود نزدیک امرای طالبان نگاه کنه و از رای ازی رایش پیدا کنه که انتقام خود بگیره.
دکتر سفرهادی، طالبان بارها گفتن که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش را در افغانستان سرکوب کردن. آیا این گروه واقعا سرکوب شده؟
ای که طالبا میگن که شاخه داعش خراسان کاملا از بین رفته در حقیقت دقیق نیست، به خاطر که حتی در قندهار حمله چند روز پیش متاسفانه که در روز حمله شد داعش خراسان بود. طالبا خوب پروپاگند خود میکنن که کاملا سر اوضاع غالب است، اما اینطور نیست، به خاطر که گروه های کوچکی که در افغانستان جاگزین شده اند در قدر سالها اونها فعالیت خود دارن و طالبا برشان مشکل است که به همه ای گروه ها رسیدگی کنن و حتی امکان داره که بعضی اعضای طالبا که خوش نیستن از روند احوال خود هم پس به ای گروه ها بپیوندن. در قطع افغانستان با یک مشکل کلان مواجه هست از این نظر.
دکتر طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی افغانستان و منطقه بود که در مورد پیامدهای حمله اخیر در روسیه صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. گزارش از ما، قضاوت از شما.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از مردم میگویند دو سال است که از خوشی‌های تجلیل و اشتراک در میله گل سرخ به دلیل ممنوعیت‌های حکومت طالبان محروم شدند. آنان با یادآوری خاطرات پیش از حاکمیت دوباره طالبان از خوشی‌های تجلیل میله گل سرخ مزار شریف بر رادیو آزادی گفتند. در این گزارش همچنان شماری از شعرا و نویسندگان بلخ به بیان پیشینه میله گل سرخ پرداختند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آهنگ فولکلوری که اشاره به رفتن مردم برای تجلیل میله گل سرخ یکی از جشن‌های نوروزی در شهر مزار شریف دارد، جایی که سالیان زیادی میزبان این میله بوده است.
در مزار افغانستان کوچک تشکیل میداد. وقتی که می آمد از چون از سر تا سر افغانستان می آمد در میله گل سرخ.
گوشه‌ای از چشم دید محمد کاظم، باشنده ولایت سرپل و از علاقه‌مندان میله گل سرخ، میله‌ای که در سال‌های پیش از حاکمیت طالبان هزاران تن از ولایات مختلف برای شرکت در آن صدها کیلومتر فاصله را می پیمودند. بخش دیگر خاطرات محمد کاظم از میله گل سرخ مزار شریف این گونه رقم خورده است.
پلگی می برآمد، یک طرف سعی می کرد یک چهار نفر استاد شده، یک دید دستش است رقص و بازی داره بچا، یک طرف دیگر سعی می کرد بچا موترسکل دوانی داره، یک طرف سعی می کرد هم تو یک دایره گرفته در دستش دایره زده رایست دبله زده رایست، یک طرف رقص و بازی داره بسار مهم شو تا صبح هم تو گشتن بود.
مزار شریف در این میله چهل روزه حتی میزبان مهمانانی از بیرون کشور هم بوده است. فرهاد باشنده فاریاب نیز از دوستداران میله گل سرخ است، اما میگوید دو سال است که دیدن این میله برایش آرزو گشته.
همیشه برای فرصت مساعد میشد فراهم میشد میره با دوستا و رفیقام میرفتم. سال نو اونجا آغاز میکردم. شور هیجان داشت، صمیمیت وجود داشت. اما در دو سال اخیر رفتن در مزار شریف برام به خاطر اشتراک در میله گل سرخ تبدیل به یک آرزو شده است.
اما میله گل سرخ از کجا میآید و پیوند آن با بلخ چیست؟ سید سکندر حسینی بامداد، شاعر و نویسنده بلخ نشین، در این باره به رادیو آزادی گفت:
نوروز در واقع جشن طبیعت هست و برای همین در بلخ حالا به میله گل سرخ و جشن گل سرخ نام یافته و ای از گذشته به جشن طبیعت، جشن زنده شدن طبیعت نام گرفته و مردم در واقع در این فصل سال در اول بهار می آمدن در دشت‌ها و صحراها و در دامنه‌ها جشن می‌گرفتند.
برافراشتن جهنده منصوب به حضرت علی خلیفه چهارم اسلام، چله کشیدن برخی بیماران در روضه منصوب به حضرت علی به امید شفا یافتن و راه اندازی برخی ورزش‌های چون پهلوانی و بزکشی از عنعنات دیرینه دیگری است که در نوروز و همزمان با میله گل سرخ در شهر مزار شریف برگزار می‌شد. ذبی الله احساس، شاعر و نویسنده دیگر در ولایت بلخ، هم از ابعاد تجلیل میله گل سرخ در سالهای پسین به رادیو آزادی گفت:
در ټول مهمه غیدا او چې په دغه نوروز کې به د ټول وطن نه، یعنی تقریبا د ټول وطن نه به
مهمتر از همه این است که نوروز برای تمام وطن است، یعنی تقریبا به تمام وطن است. هر کس برای تماشا، ساعت‌گیری و تجلیل فصل بهار به مزار می آمدند و این یک قسم ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و تفریحی داشته است.
یکی از دشت‌های لاله‌روی ولایت بلخ شادیان نام دارد، جایی که سالانه افراد زیادی به تماشای لاله‌زارهای شهر مزار شریف در روزهای میله گل سرخ می‌رفتند. اما اکنون فضای میزبانی بلخیان از مهمانان میله گل سرخ چه تفاوتی با گذشته دارد؟ سید قاسم، یک تن از باشندگان ولایت بلخ، می‌گوید:
مهمانان از دوست و رفیق و آشنا می‌آمدند، گرد هم جمع بودند، خوش و خوشحال بودند، با هم می‌رفتند چکر، دیدار طبیعت، به خانه گرده هم میخوردن و میخندیدن. اما بدبختانه نیست، دو سالی پس این هیچ چیزی خبری نیست.
نزدیک به سه سال است که طالبان برای بار دوم بر افغانستان حاکم شدند. حکومت طالبان بر بخش‌های گوناگون زندگی شخصی و اجتماعی مردم محدودیت وضع کرده است. برخی از این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها مناسبت‌های چون تجلیل از نوروز و میله گل سرخ مزار شریف را نیز کم رنگ کرده و لبخند شروع شوق بر پایان را از لبان پیر، جوان، مرد و زن محو کرده است. زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این مسئولان امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته بودند که نوروز در اسلام جای ندارد و آن را تجلیل نمی کنند و توصیهشان هم به مردم این است که تجلیل نکنند. اما دوستداران میله گل سرخ می گویند همچنان در انتظار روز دیگری برای از سرگیری پاس داشتن این جشن کهن و دیگر جشن هاند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق مرشد داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. پیام ها و نظریات شما.
لیدا هستم، متعلم سنف نوم مکتب بودم. با آمدن طالبان مکتب ها بر روی ما دختران بسته شد و ما از رفتن به مکتب محروم شدیم و درخواست ما دختران از طالبان می است که مکتب در سال 1403 مکتب ها باید بر روی دختران باز شود. بسته شدن مکاتب بر روی دختران یعنی اگر افغانستان تاریک، پس باید دروازه های مکتب بر روی ما دختران باز شود و از حقی که داریم محروم نشویم.
نام من حسنا است، صف هفت مکتب هستم. مکتبا برای ما دخترها بسته شد. در خانه خیلی گریه میکنم، در خانه میشینم و کتاب مضمونای مکتب میخونم، اما بازم هیچ فایده ای نداره. من مکتب نمیرم و دل من نمیشه که درس بخونم. مکتب یک جایی بود که ما میتونستیم هدفهای خود عملی کنیم، آینده خود بسازیم، ولی بازم نشد که ما دیگه قسم نمیتونیم که ما آینده خود بسازیم.
نام زینب است، من صنف هفتم هستم. ما از مکتب ماندیم. ما آرزو داشتم که امسال مکتبا برای ما باز شود، اما نشد. ما هم آرزو داریم که بخیر مکتبا باز شود. ما آرزوی خود را هیچ وقت هرگز نمیدیم که مکتبا باز نمیشه و هیچ وقت تسلیم نمیشیم. ما مبارزه میکنیم و جایی که هم کورس نزدیک خانه ما بود، ما به اونجا میرویم تا بزمونهای مکتب ما بخوانیم.
پیام شما، نظر شماست.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-02-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلاکایم دو تایم بخی دوازده را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش چونی مزه
تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوندن 50000 60000 دیر قمی دارم،
چون در فاندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست. فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، اون رو به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00042-21-12-46-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در انترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. رسیدیم به نیمه دومین ساعت و حالا با هم خلاصه خبرها را می شنویم. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که در یک ماه گذشته به 6 میلیون تن در افغانستان پول نقد و یا غذا کمک کرده تا اطفالشان را سیر کنند. بخش افغانستان این اداره دیروز 23 مارچ در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته که با مساعدت مالی شماری از کمک کنندگان خصوصی و کشورهای همکار آنها از جمله استرالیا، ژاپن، روسیه و سویدن توانسته که این کمک ها را به افغانها ارائه کند. جمعیت الهلال احمر افغانستان که در کنترل طالبان قرار دارد از بازگشت 19 کودک که 6 ماه پیش برای تداوی و جرمنی اعزام شده بودند خبر داده است. به گفته الهلال احمر بر اساس توافق با بنیاد خیریه دهکده صلح جرمنی سال دو بار اطفال دچار سوختگی های شدید و عفونت استخوان ها که سن آنها تا 11 سال باشد برای تداوی به جرمنی اعزام می شوند. بنیاد خیریه دهکده صلح جرمنی به هر یک از این کودکان علاوه بر ادویه لازم 50 یورو نیز داده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان گروه مخالف طالبان مدعی شده که در نتیجه حمله شب گذشته بر یک پسته طالبان در کابل یک طالب را کشته و دو تن دیگر را زخمی کرده است. قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل تاکنون در این مورد چیز نگفته است. تیم فوتسال افغانستان که به تایلند سفر کرده مصروف آمادگی برای مسابقات است. بر اساس معلومات فدراسیون ملی فوتبال افغانستان، تیم ملی فوتسال این کشور قبل از آغاز جام ملت‌های آسیا در یک تورنمنت 4 جانبه شرکت می‌کند. در این تورنمنت تیم‌های ملی تایلند، استرالیا، مالزی و افغانستان اشتراک دارند. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. و حالا با هم یک جا برنامه ویسل را می شنویم.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش را. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهرزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با زکیه خدادادی، پاراولمپیان افغان که تانست سهمیه پاراولمپیک پاریس را کسب کند. در قسمت دوم برنامه مصاحبه داریم با آرزوی احمدی از جمله مهاجران افغان مقیم پاکستان که در مورد چالش های مهاجران مقیم پاکستان برای شما بیشتر توضیحات می دهد. و در قسمت اخیر در مورد استفاده از مواد مخدر در ورزش و خطرات آن برای شما معلومات ارائه خواهیم کرد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، زکیه خدادادی را با خود داریم که اخیراً تاریخ سازی کرد و
دانست که به عنوان نخستین افغان در تاریخ بازی های پارالمپیک بتانه که سهمیه ای رویداد را به دست بیاره، اگرچه با تیم مهاجرین زکیه بازی میکنه، اما به علت که محدودیت های شدید را شما حتما حس میکنین که در افغانستان جریان داره، زکیه مجبور بود که تحت تیم پناهندگان برای کمیته بین المللی المپیک، البته کمیته پارالمپیک رقابت بکنه که تانست حریف روسی خود ببره و سهمیه پارالمپیک پاریس را کسب کرد. خانم خدادادی سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. خوشحال هستم که تانستم یک بار دیگر یک میدان خوش رنگ را تقدیم کنم به تمام هموطنان و به خصوص به زنان کشورم، و امیدوارم که بتانم در رویداد پارالمپیک هم یک همچون نتیجه اعلا کسب کنم.
بسیار خوب. در رابطه با مسابقاتی که برگزار شده بود در صوفیه بلغارستان، اگر معلومات بتین که چقدر به خاطر اون مسابقه آمادگی داشتین و چطور شد که شما این حریف قدرتمند ببرین، به خاطر که حریفتان قبلا در سطح مسابقات اروپایی و چندین رویداد دیگه قهرمان شده بود.
خب من به خاطر مسابقات کسب سهمیه پارالمپیک شخصا 3 سال شد که آمادگی میگیرم و واقعا تمرینات طاقت فرسا و زحمات زیادی کشیدم، رژیم های خیلی سخت با شرایط روحی تقریبا خوب نه و دوری از وطن و خیلی شرایط های سختی دیگه، اما خب خیلی برای من مهم بود که بتانم با مدال کسب سهمیه کنم، چون من شانس ازیرم داشتم که وایت کارت ریفوجی یا پلاس فرانسوی را بگیرم، اما این برای من خیلی اهمیت داشت که خودم کسب سهمیه کنم و با لیاقتم وارد پارالمپیک شوم، که خوشبختانه من موفق شدم در تاریخ 8 مارس در کشور بلغاریا صوفیا، خوشبختانه به دلیل رنکینگی که داشتم تانستم مستقیم وارد بازی فینال شوم و حریفم از کشور روسیه بود و واقعا یک حریف خیلی قوی بود و من در 25 ثانیه آخر تانستم که از او پیشی بگیرم و برنده از این مسابقه شوم.
در مورد مسابقات پارالمپیک میخوام بر دوستان معلومات بدم که مسابقات پارالمپیک البته به میزبانی پاریس فرانسه برگزار خواهد شد میان 29 الا 31 آگست، البته 29 آگست الا 31 آگست، البته در رشته تکواندو که 120 پارا تکواندو کار قرار است که در 10 وزن مختلف با هم رقابت داشته باشند، که خوشبختانه از افغانستان زکیه خدادادی نمایندگی میکنه، البته تحت تیم پناهندگان. زکیه، در مورد حریفای دیگه که تونستن رنکینگ کسب بکنن مثل مکسیکو، ازبکستان، پیرو، ایران، تایلند، ترکیه، کامرون، هند و بقیه که قرار است کسب سهمیه بکنن از کشورهای مختلف از در رقابت های اقیانوسیه و همچنان پان امریکن، کدام کشورها را خودت حریف سرسخت میبینی تا بتانی که با شکست اونا مدال المپیک هم پارالمپیک هم کسب بکنی؟
من بعد از قهرمانی هایی که در سالهای اخیر کسب کردم به این نتیجه رسیدم که واقعا همه چیز به باور داشتن است. یعنی من قبلا به خاطر از اینکه فکر میکردم از یک کشوری به نام افغانستان هستم و چون همیشه ما مظلوم و قابل ترحم بودیم، همیشه احساس میکردم من فقط کافیه مدال بگیرم، ولی امروز دهی پی بردم نه، من هم میتونم همیشه طلا بخوایم و بهترین نتایج از بهترین مسابقات، و امروز فکر میکنم اگر به تلاشی که در حال انجام دادن هستم همین رقم ادامه بدم، من بهترین نتیجه را در پارالمپیک خواهم کسب کرد. به حریفای سرسخت من در کاتگوری منفی 47 کیلو فقط 2 تا کشور است، یکی کشور تایلند، یکی هم کشور پرو، که این 2 تا شخص قهرمانا در پارالمپیک توکیو بوده، اما خب هیچ چیزی ناممکن نیست و هیچ بازی قابل پیش بینی نیست و من تمام تلاش خودم میکنم که از این مسابقات بدون نتیجه برنگردم و بتونم یک مدال خوش رنگ کسب کنم.
بله، حریف تایلندی شما 23 سال است و همچنان در مسابقات قهرمانی جهان در آنتالیای ترکیه تونست قهرمان شد و در هانگژوی چین هم در ایشین گیمز در بازی آسیایی که برگزار شده بود طلا کسب کرده. و لیونار اسپینوزا از پیرو کسی است که در مسابقات پارالمپیک توکیو ژاپن طلا گرفته و همچنان در پان امریکن گیمز تانسته که قهرمان شوه. ولی شما هم از اینا چیز کم ندارین، شما در مسابقات قهرمانی اروپا تانستین طلا بگیرین. اروپا در تکواندو سطحش بسیار بالا است و شما هم نشان دادین، ثابت کردین، مخصوصا با شکست دادن حریف روسیتان که توانمندی های زیاد را دارین. به هر حال در مسابقاتی که قرار است برگزار شود در پاریس، از تمرینایتان بگوین که روزانه چند ساعت تمرین میکنین، در کجا تمرین میکنین و چطور است آمادگی شما به خاطر پارالمپیک؟
خوشبختانه ما با تیم ملی فرانسه تمرین میکنم و هر روز سه تایم تمرین دارم با تیم پاراتکواندوی فرانسه و تمرینات ما بسیار فشرده و با امکانات زیادی هست. یعنی از لحاظ تمرینی من هیچ چیزی کم ندارم و فقط باید تمرین کنم و ای که در حاشیه های سیاسی یا موضوعات دیگه کشیده نشوم و بتونم در این چهار ماه فقط تمام فکر و ذکر و تمرکز خود برای کسب مدال بگذارم. و خوشبختانه در ماه می ما بازم سه تا مسابقه در پیش دارم: مسابقات پن امریکن در کشور برزیل، مسابقات قهرمانی اروپای 2024 و مسابقات اوپن ویتنام که من قرار هر سه تای از اینا را در ماه می شرکت کنم. و اصلا آسان نیست، چون که من در هر مسابقه 7 کیلو تا 8 کیلو وزن کم میکنم و ای که در یک ماه من سه تا مسابقه انجام میدم واقعا بسیار سخت است. اما خب انجام میدم به خاطر از اینکه بتونم رنکینگ خود آپدیت نگه دارم تا در یک مرحله خوبی از رنکینگ برسم، تا ای که در جدول بندی های پارالمپیک در یک بخش خوبی باشم. و در حال حاضر در آمادگی 100% هستم، یعنی فکر میکنم آماده هستم.
شما در پارالمپیک توکیو هم اشتراک داشتین و در اون رقابت ها تجارب تلخ را داشتین به خاطر از اینکه خسته و مانده و زله از سفر بسیار سخت و دشوار که از میدان هوایی داشتین از کابل به طرف فرانسه و بعدش به توکیو. چقدر امیدوار هستین که بتونین در پاریس رویایتان که در توکیو به واقعیت تبدیل نشد، در پاریس فرانسه تبدیل به واقعیت شود؟
امیر آقا که شما اشاره کردین، من در پارالمپیک توکیو واقعا در شرایط بسیار بدی از کشور تخلیه شده بودم و یعنی من شانس از این رو داشتم که در پارالمپیک توکیو مدال بگیرم 100%، چون که آماده بودم و حریفایی که در توکیو باز من بود امروز کسانی هستن که من خیلی راحت بر اونا غالب میشم و برنده میشم. اگر این اتفاقات و تحولات سیاسی داخل افغانستان اتفاق نمیافتاد، قطعا من اولین کسی بودم که مدال پارالمپیک در توکیو بگیرم. اما خب به هر حال خوشحال هستم که امروز این شانس دارم و با زحماتی که کشیدم امروز مجوز ورود در پارالمپیک پاریس دارم و دیگه برای از من فقط شرکت کردن کافی نیستم. من واقعا دنبال نتیجه هستم و امیدوارم بتانم بعد از 4 سال زحمت در رزومه خود یک مدال پارالمپیک به هویت یک دختر افغانستانی اما خب با پرچم پناهندگان داشته باشم.
دوستای عزیز، زکیه خدادادی در پارالمپیک توکیو ژاپن هم اشتراک داشت با نتیجه بسیار نزدیک 17-12. رقابت نخستش در برابر پاراتکواندوکار از ازبکستان واگذار کرد، اما در مرحله رپیچیچ از تکواندوکار از اوکراین 34-48 باخت، که بعدن زکیه در مسابقات قهرمانی اروپا ویکتوریا مارچوک از اوکراین را تانست بسیار با نتیجه فوق‌العاده خوب شکست بده و قصد شکست یکی از شکست ها و باخت هایش از پارالمپیک توکیو دانست که در قهرمانی اروپا بگیره. پس این نشان میده که زکیه جسورانه آماده است تا بتونه تاریخ سازی بکنه و افغانستان بر نخستین بار در تاریخ، البته به عنوان یک ورزشکار افغان، اگرچه مدال زکیه جان بلت موضوعی که تحت پرچم رفیوجی اشتراک میکنه، مدالش به نام افغانستان ثبت نخواهد شد، اما به عنوان یک افغان اسم زکیه در تاریخ ورزش همیشه ماندگار هست و با گرفتن مدال پارالمپیک پاریس بخیر ماندگارتر خواهد شد. از مردم چی درخواست داری خودت زکیه جان؟
خب من امروز در غرب هستم و مطمئن هستم او رقم که باید حمایت مردم داشته باشم شاید نداشته باشم، چون که شاید اونا فکر کنم من با پرچم افغانستان نیستم. در هر صورت قلب من، مدالایی که من میگیرم، همه چیز من متعلق به افغانستان و تمام هموطنای خواستم و هر مدالی که کس میگیرم، میگیرم این خوشی به تمام هموطنانم در افغانستان تعلق میگیره. فقط تنها خواهش میاست که مرا دعا کنن و بتونم بهترین نتیجه را کسب کنم.
بسیار خوب.
در دعای پیر.
اما یک موضوع هست که چون شما به علت محدودیت هایی که وجود داره مردم بدون شکی موضوع رو درک میکنن، قضیه خودت کاملا متفاوت است و فرق میکنه، چون بانوان در افغانستان حق ورزش، کار و تحصیل را فعلا ندارن و به می خاطر وقتی که شما تحت پرچم IPC یا International Paralympic Committee شما رقابت میکنین، هیچ چیز از برازندگی های شما را کم نمیکنه و ای خودش نشان دهنده از این است که شما جسورانه و شجاعانه به خاطر حقش خودتان و همچنان ای که بتانین تاریخ سازی کنین مبارزه میکنین. به هر حال شرایط تمرینی که شما در افغانستان سپری میکردین و فعلا که در فرانسه هستین، از لحاظ روحی و روانی آیا مقایسه کرده میتونین که هرات خوب بود بر تمرین؟ ذهنن روحن شما در ایراد آرامتر بودین یا ای که در پاریس؟
واقعا قابل مقایسه نیست، به خاطر از اینکه من زمانی که ایراد بودم خوشحال بودم، حداقل آرامش فکری روحی خاکم بود، هیچ مشکل و هیچ دغدغه ذهنی اقتصادی چیز خاصی نداشتم. شاید از لحاظ امنیت گاهی هراس داشتم، اما اونجا راحت تر بودم. اما از لحاظ امکانات و از لحاظ تکنیک، آپدیت چیزایی که در پارا تکواندو امروز در جهان رخ میده و من نیاز دارم که اون تغییرات یاد بگیرم و آموزش ببینم، فرانسه بهتر است. اما از لحاظ روحی و قلبی من در هرات بسیار خوش بودم.
بسیار خوب. اگرچه در مصاحبه قبلی شما اشاره داشتین که اگر وضعیت بانوان در افغانستان بهتر شود و حق ورزش، اشتراک در مسابقات بین المللی ورزش و همچنان درس تعلیم و تحصیل برشان فراهم شود و بتوانند کار کنند، شما حاضر هستین که از فرانسه بیاین دوباره به افغانستان. آیا باز هم به این حرفتان تاکید میکنین؟
بله، من در این حرف خود تاکید میکنم و امیدوار هستم یک روزی من بتونم دوباره افغانستان برگردم، بعد از زمانی که من با عنوان کسی که بازیکن هست و بازیکنی را کنار گذاشتم. دوست دارم که اگه مربی شوم و بتونم دختران زیادی که امسال خودم دچار معلولیت هست در اونا ورزش آموزش بدم و بتونم شاگردان زیادی را در آینده تقدیم کنم و این رویاهایی است که من هر شب در اینا فکر میکنم و امیدوارم یک روزی در افغانستان صلح و یک حکومت همه شمول بیاید تا ما همه برگردیم.
و تکواندو بر خودت چی تغییرات را در زندگی ایجاد کرد؟ چقدر شما تکواندو را به عنوان چی شما میبینین؟
تکواندو در زندگی از من یک معجزه بود، چیزی که باعث شد من دیگه معلولیت خود نبینم و فقط قدرت و توانمندی خود را ببینم. تکواندو چیزی بود که زندگی من را عوض کرد. یعنی اگر تکواندو نبود شاید من امروز ازدواج اجباری کرده بودم یا خودکشی کرده بودم یا اصلا زنده نبودم. تکواندو و ورزش کردن یک معجزه بود که زندگی مرا چنان عوض کرد که من حتی فکرش هم نمی کردم و من زندگی خود واقعا مدیون تکواندو هستم. چیزی که پیدا کردم، اما خب تلاش های زیادی در یه عرصه انجام دادم تا امروز در جایگاه هفتم در دنیا باشم، اما تکواندو برای من یک معجزه بود در زندگی.
با آن از دختران که در افغانستان نمیتونن با تیمای ملی مسابقه کنن بنابر موضوعات خانوادگیشان یا فرهنگی یا محدودیت های اجتماعی که دولت فعلا وضع کرده بالای خانما، نظر شما چی است؟ ورزش چقدر میتونه ذهنن و جسمن بر بانوان مفید واقع شد؟
خب من متاسف هستم که در شروع سال جدید هستیم و ما هنوز هم از کوچکترین حق خود زنان افغانستان و دختران افغانستان محروم هست و این واقعا دردناک است. اما ورزش فرق نمی کنه کدام رشته باشه، اما ورزش واقعا نیاز به تجملات و امکانات زیاد اقتصادی نیست. چیزی است که تو هر شخصی اراده میکنه و امو ورزش یا امو سپورت کمی که واقعا از لحاظ روحی به انسان کمک میکنه رو انجام بده. و امروز ما همه در شرایطی هستیم که خیلی از زنها به کلاب‌ها و سالن‌های ورزشی دسترسی ندارن، اما با کمی فیتنس تمرین کردن در خانه یا یوگا یا در حوالی خانه ای در حد یک پیاده روی نیم ساعته یک ساعته واقعا میتونه که بر روان و قلب امون شخص تأثیر بگذاره و کمتر از مشکلات روحی روانی رنج ببره. و من توصیه میکنم هیچ کس در این شرایطی که امروز در افغانستان هست ناامید نشود، چون ناامیدی بدترین چیز بر بدن انسان است که باعث میشه انسان حتی دیگه به ورزش فکر هم نکنه. و امیدوار هستم که هر چیز زودتر مردم از این شرایط بیرون بیاید و یک روزی زنان افغانستان در المپیک و پارالمپیک صدها نماینده داشته باشند.
تشکر از اینکه وقت دادین. با امیدی که شما بخیر در پارالمپیک پاریس طلایی شوین و بتونین مدال طلا بگیرین.
تشکر
یک جان، انشاءالله سلامت باشین. خداحافظ شما. خداحافظ.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسال، آرزو احمدی را با خود در برنامه داریم، دختر ورزشکار افغان که فعلا در پاکستان زندگی میکنه، البته به عنوان مهاجر یا پناهنده که بتونه از پاکستان به یک جای امن به خاطر ادامه تمریناتش منتقل شوه. ولی اخیراً در پاکستان موضوع اخراج مهاجران بسیار زیاد داغ شده و حتی گفته میشه که کسایی که اسناد قانونی هم دارن متاسفانه که افغان ها از پاکستان اخراج خواهند شد. در همین موضوع خواستیم با آرزوی احمدی ورزشکار مبارزات آزاد و جوجیتسو صحبت داشته باشیم که این تصمیم دولت پاکستان چقدر میتونه به ضرر مهاجران افغان که حتی اسناد هم دارن تمام شوه. بانو احمدی سلام و خوش آمدین به برنامه.
سلام و وقت بخیر شهرزاد صاحب، امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشین و تشکر از دعوت شما.
سلامت باشین. اول که خبر ناگواره که ما شنیدیم از طریق رسانه ها در این مورد، اگر شما بیشتر توضیحات بدین که چقدر موضوع جدی است و شما شاهد چی موضوعات هستین در اوجا؟
خب فعلا در جایی که ما زندگی میکنیم خبرهای مختلف زیاد هست که گفته میشه مهاجرینی که اسناد هم دارن و یا مهاجر کارت هم که دارن در تاریخ معین شده آنها را از کشور پاکستان خارج میکنن و کسایی که اسناد ندارن اونها را خارج کردن و دوباره هم امی راه‌اندازی میکنن و شروع میکنن.
خب مثلا اگر شما بگوین که ای چقدر میتونه که باعث برهم خوردن موضوع مهاجرت یا کیس های مهاجرتی افغان ها شد، به خاطر از اینکه تعداد زیاد از افغان هایی که فعلا در پاکستان هستن منتظر ویزاهایشان هستن که به کشورهای مختلف جهان اعزام شوند، چقدر میتونه که این پروسه را مختل بسازه؟
خب به نظر من خیلی بر ما که ما منتظر هستیم تا ای که کیس ما اجرا شد و ما بتونیم در کشور دیگر عازم شویم و زندگی خود پیش ببریم تأثیر زیادی داره. و ما هر روزی که در کشور پاکستان زندگی ما را تیر میکنیم و میگذرانیم با یک ترس و با یک نحوه بسیار سخته، به دلیلی که یعنی نمیفهمیم و نمیدانیم چیگونه. شاید همه بدانن که ویزای پاکستان چقدر مشکل شده و سخت شده و کسانی هستن که بدون ویزا هم زندگی میکنن و منتظر کیسشون هستن که و بعضی از بیشتر افغان ها هستن که کیس در یونیسیار دارن و اصلا هیچ خبری نیستن و همه در طرز زندگی میکنن تا یکی ببینیم چی میشه. و بیشتر همین که گفتم شب و روز ما در ترس میگذره و من خودم به خاطر همین اعلاناتی که میکنن از تمام پلانهایی که پیش رو دارم دور مانده و نمیتونم و تمرینات خود و مسابقاتی که پیش رو از شرکت بکنم.
از سایر افغان ها وقتی که شما امرایشان صحبت میکنین چی احساس دارن در این شرایط سختی که در پاکستان هستن؟
همه ناامیدن، همه با یک قسم صحبت میکنن که میخوایم، یعنی ناامید هستن، اصلا امیدی ندارن که بتونن دو پیش برن و یا جایی بخواین کیسشان اجرا شون و برن در کشورهای بعدی. همه ناامید هستن و قسم صحبت میکنن که آماده هستن که دوباره مجبور در کشور افغانستان برگردن و زندگی بکنن.
امکانات کشور سومی هم وجود داره به غیر از افغانستان که مثلا بقیه کشورهای همسایه اونجا مهاجران خودن انتقال بتن به خاطر پروسس کیس هایشان، یا ای که او هم مشکل است؟
خب فرق میکنه، مشکلات زیاده است. از بیشتر ها مشکلات اقتصادی دارن که نمیتونن در کشور همسایه های دیگر برن و زندگی خود ادامه بتن، مجبور هستن که دوباره برگردن به افغانستان. و در قدم اول مشکلات زیادی همین مشکلات اقتصادی هستن که نمیتونن زندگی خود پیش ببرن در کشورهای بعدی.
درست. و این موضوع چقدر باعث شده که شما از لحاظ ای که شما قبلا در ورزش در مسابقات اشتراک میکردین تمرکز داشتین و این موضوعات اخراج پناهندگان و مهاجرین نبود در میان، و شما را ما شاهد بودیم که خبرهای شما را میشنیدیم از رسانه ها که مدال میگرفتین اشتراک میکردین در مسابقات، ای چقدر بالای سایر ورزشکارهای افغان در پاکستان تاثیر منفی گذاشته؟
تأثیرات منفی زیادی گذاشتم. قبلا هم گفتم که نمیتونیم یعنی روی پلانهای خود به طور درستی کار بکنیم و به تمرینات خود رسیدگی بکنیم، چون جایی که ما زندگی میکنیم و کلاب تمرینی ما خیلی فاصله زیادی داره و ما نمیتونیم که یعنی به طور راحتی از خانه به طرف کلاب بیاییم و از طرف کلاب به طرف خانه بریم. و یک ترسی هستیم که اگر پلیس ما رو ببینه ایستاد نکنه و ما رو دستگیر نکنن و دیپورت نکنه. به همین دلیل تقریبا مدت 8 تا 9 میشه که از تمام تمرینات خود دور هستم و نمیتونم تمرین خود رو پیش ببرم. خب خواست ما می است، نه تنها خواست ما بلکه تمام کسایی که اینجا هستن و بخصوص اونایی که دوباره افغانستان برگشتن میتونن و جانشان در خطر هستن، خواست ما می است که بذارن زندگی خود رو همینجا بکنیم تا ای که کیس های ما اجرا شدن و ما بتونیم در کشور بعدی بریم و زندگی خود بکنیم، تا اون وقت بر ما اجازه بدن و یعنی اجازه بدن تا یکی ما بتونیم زندگی خود به طور راحتی اینجا بگذرونیم.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
بدون شک دوپنگ و استفاده از مواد مخدر در ورزش یکی از مسائل بحرانی است که تأثیرات عمیق و گسترده ای را بر ورزشکاران و صنعت ورزشی دارد. این موضوع نه تنها به ورزشکاران بلکه به جامعه ورزشی نیز آسیب میزند. استفاده از مواد مخدر در ورزش اثرات مخرب زیاد بر روی سلامتی ورزشکاران دارد. این پدیده میتواند باعث آسیب‌های جدی در اعضای بدن شوند، از جمله آسیب به قلب، جگر، کلیه‌ها و سیستم عصبی مرکزی. علاوه بر این استفاده از مواد مخدر میتواند منجر به افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های خطرناک مانند سرطان شود. مواد مخدر همچنین تأثیرات منفی زیاد بر روی عملکرد ورزشی دارد. مصرف مواد مخدر می تواند باعث کاهش توانایی های جسمانی و شناختی ورزشکاران شود. همچنان باعث کاهش تمرکز، توجه و تصمیم گیری مناسب در زمان مسابقات می گردد و در نهایت باعث افت کارایی و عملکرد ورزشی در ورزشکاران و سایر افراد جامعه می شود. همچنین دوپنگ و استفاده از مواد مخدر منجر به از دست دادن اعتماد مردم به ورزش و ورزشکاران می شود، زیرا ورزشکار باید متوجه صحت و آینده ورزشیش باشد. اما زمانی که آنان در کنار ورزش از مواد مخدر و همچنان سایر مواد نیروزای غیر مجاز استفاده می کنند، مردم نسبت به آنان اعتمادشان را از دست می دهند. ورزش باید یک محیط سالم و عادلانه باشد که تمامی ورزشکاران بتوانند به طور منصفانه در آن رقابت کنند. استفاده از مواد مخدر باعث تخریب این اعتماد عمومی می شود و سایه تاریک بر روی افتخار ورزش افکنده و شایستگی ورزشکاران را به چالش می کشد. در نهایت باید تاکید شود که دوپینگ و استفاده از مواد مخدر در ورزش نه تنها عمل نادرست است، بلکه باعث خسارت های جدی برای ورزشکاران و صنعت ورزشی می شود. برای حفظ سلامتی، اعتبار و شایستگی ورزش، ایجاد آگاهی بیشتر درباره این موضوع و اعمال مقررات سختگیرانه‌تر در خصوص پیشگیری و مبارزه با دوپینگ ضروری است. این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه‌های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که حسن از ساتری و از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که از ما هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138